أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وجل.
نسبت های چهارگانه بین دو مفهوم کلی. این قسمت کتاب رو مصنف از سنجش مفهوم با مصداق برای ما ارائه دادن. اگر ما مفهوم رو از حیث مصداق با همدیگه بسنجیم، دو تا مفهوم از حیث مصداق با همدیگه بسنجیم، اساساً رابطه‌ای که بین این دو مفهوم به وجود میاد یکی از این چهار حالت، به هر حال یکی از این چهار حالته: یا تساویه، یا تباینه، یا عموم خصوص مطلقه، و یا عموم خصوص منوجه. اگر دو مفهوم کلی از حیث مصداق با همدیگه سنجیده بشن و مصداق هر یک مصداق دیگری هم باشه، به این رابطه‌ای که بین این دو مفهوم وجود داره تعبیر به تساوی میکنن. مثلا رابطه بین انسان و ناطق، در تعریف انسان وقتی میخوان انسان رو تعریف بکنن، که انشاءالله بحث بعدیمون دقیقا بحث طریق تعریفه که بهش وارد میشه انشاءالله، وقتی میخوان انسان رو تعریف کنن میگن الانسانو حیوانون ناطق. انشاءالله در درس بعدی میگیم که در تعریف ما نیاز به یک جنس، اون حد تام، نیاز به یک جنس و یک فصل داریم. جنس کارش ادخاله و اساساً اون تمام موارد چیزی که میخوایم تعریف کنیم که اساساً تعبیر میشه به معرف رو باید داخل بکنه، اما در کنارش اون مصادیقی هم که با این مصادیق به هر حال معرف ما یکی هستن داخل میشه. مثلا ما میخوایم انسان رو تعریف کنیم، در تعریف انسان میگه الانسانو حیوانون، انسان حیوان است. وقتی میگه حیوان، اسب هم داخل میشه، فرس هم داخل میشه، اسد هم داخل میشه، تمام این موارد داخل میشن. اما بعدش یه قید میاریم که این قید مصادیق غیر معرف رو از تعریف خارج میکنه. میگیم الانسانو حیوانون ناطق. ناطق، نطق، همونطوری که ابتدای کتاب خدمتتون عرض کردیم، منظور از نطق، نطق درونیه. یعنی انسان حیوانیست متفکر، و چون تفکر در انسان وجود داره و در غیر انسان موجود نیست، انسان از غیر انسان دیگه جدا میشه. درست؟ حالا پس هر آنچه تو عالم خارج ناطق است همون انسانه، و هر آنچه انسان است همون ناطق است. اینا میتونیم بگیم تساوی داره با هم دیگه. حالا نطق هم با توجه به اینکه حیوان و ناطق ها، و یعنی کسی اشکال نکنه آقا جن هم هست، فرشته هم هست، حالا با توجه به اون. خب یه موقع رابطه شون رابطه تباینه، رابطه تباین، رابطه تباین یعنی هیچ مصداقی از یکی جزء مصادیق دیگری قرار نمیگیره. مثلا میگیم رابطه زوج و فرد، زوج مفهومه، فرد هم یک مفهومه. هر آنچه از اعداد که جزء اعداد زوج میشن، مثل 2 و 4، و هر آنچه جزء اعداد فرد میشن، مثل 1، 3، 5، اینا هیچ تداخلی با هم دیگه ندارن. هیچ بر حال هیچ یک از مصداق یکی جزء مصادیق دیگری قرار نمیگیره. مثل انسان و ناطق نیست. هر آنچه انسان بود ناطقم بود، هر آنچه ناطق بود انسانم بود. یعنی دقیقا تمام مصادیق یکی جزء مصادیق دیگری هم بود. خب به اینی که مصادیقشون اصلا اشتراکی با هم دیگه ندارن میگن تباین. اما سومین رابطه، رابطه عموم خصوص مطلقه. اگر مصادیق یک مفهوم به تمام جزء مصادیق مفهوم دیگه قرار بگیره، اما اون مفهوم دیگه از حیث مصداقی یه دامنه وسیع‌تری رو داشته باشه که هم شامل این مفهوم بشه و هم شامل مصادیق مفاهیم دیگه بشه، به این میگن عموم و خصوص مطلق. مثلا شما رابطه فلز و آهن رو در نظر بگیرید. هر آن که آهن است فلز هم هست. ولی میتونی بگی هر آنچه فلز است آهنم هست؟ نه، بخشی از فلزها آهن هستن، اما بخشای دیگه مس داریم، مثلا آلمانیوم داریم، خیلی فلزهای دیگه داریم. اینا دیگه به هیچ عنوان شامل آهن نمیشن. به این برحال نوع رابطه میگن اون با خصوص مطلق. اگر دو مفهوم رو با هم بسنجیم و این دو مفهوم در بخشی از مصادیق اشتراک و هر دو در بخشی افتراق داشته باشن، به این میگن عموم و خصوص من وجه. چجوری؟ مثلا سفید با لباس رو وقتی میسنجیم، بخشی از سفیدها لباسن، بخشی از لباس هم سفیدن، این وجه اشتراکشونه. اما بخشی از لباس ها داریم که سفید نیستن و بخشی از سفیدها هم داریم که لباس نیستن. یعنی هر دو بخشی اشتراک و بخشی افتراق دارن. بخشی در هر یک پیدا میشه که در دیگری پیدا نمیشه. درست شد؟ بهم میگن عموم و خصوص من وجه. خب حالا عبارت کتاب رو ببینید. نسبت‌های 4 گانه بین دو مفهوم کلی، اساسا مفهوم کلی این نسبت رو پیدا میکنه، مفهوم جزئی که دیگه تداخل نداره. مفهوم جزئی یه مصداق داره، این مصداق هم دیگه بحث تداخل براش پیش نمیاد. اگر دو مفهوم کلی را از جهت مصادیق و افراد با یک دیگر بسنجیم، لاجرم یکی از 4 صورت زیر را خواهند داشت. یعنی ناچاران یکی از این 4 حالت براشون ایجاد میشه. 1، تساوی. خیلی کار برده این بخش هم زیاده ها، انشالله تو علوم دیگه هم که وارد بشه خودتون میفهمید. اگر دو کلی در همه مصادیق مشترک باشند، به گونه ای که تمام افراد یک کلی مصداق برای کلی دیگر و بالعکس، یعنی اون کلی هم تمام افرادش مصداق برای این کلی قرار بگیره، نسبت بین این دو، نسبت بین آن دو مفهوم تساوی است، مثل مانند انسان و ناطق. هر آنچه ناطق است انسان است و هر آنچه انسان است ناطق است. دوم، تباین. اگر دو کلی هیچ مصداق مشترکی نداشته باشند، بین آن دو مفهوم نسبت تباین برقرار است. هیچ یک از مصداق یکی نمیتونه جز مصادیق دیگری هم باشه، اشتراک در مصادیق ندارن. مثل زوج و فرد، زوج و فرد، هر آن که اعداد زوج داریم غیر از عدد فرد که در غیر عدد هم که بخوای حساب کنی بازم به هم صدا. سوم، عموم و خصوص مطلق. اگر تمام افراد یک کلی مصداقی برای کلی دیگر باشند، تمام افراد مصداق کلی دیگر قرار میگیره، ولی تمام افراد مفهوم کلی دیگر فراتر باشند، یعنی هم شامل مصادیق این مفهوم میشن هم شامل مصادیق مفاهیم دیگه، نسبت بین این دو مفهوم کلی عموم و خصوص مطلق است. مانند آهن و فلز، هر آنچه آهن است فلز هم قرار میگیره، اما هر آنچه فلز است نمیتونه بگی آهنه. مصادیق دیگه هم داریم که فلز هستن و آهن نیستند، اما پیدا نمی کنی آهنی که فلز نباشه، قطعا فلز هستن. خب، چهارم، عموم و خصوص منوج. اگر دو کلی در افرادی مشترک و در مصادیقی غیر مشترک باشند، نسبت بین آنها عموم و خصوص منوج هست. توی یه سری مصادیق با هم دیگه اشتراک دارن، توی یه سری مصادیق با هم دیگه افتراق دارن، هر دوتاشون هم یه جوری هستن. یعنی وجه اشتراک در اولی هست در دومی هست، وجه افتراق در اولی هست در دومی هم هست. یعنی مصادیق اولی داره که با دومی مشترکه، مصادیقی هم اولی داره که در دومی پیدا نمیشه. دقیقاً دومی به نسبت اولی به همین صورتن. مثل سفید و لباس، سفید و لباس در لباس سفید اساساً اینا اشتراک پیدا میکنن، اما مصادیقی دارن که هر کدومشون دیگری نداره، اما شکل به حال نشون دادنشون هم یه دایره اگر باشه که انسان و ناطق در اون هم دیگه قرار بگیرن، دو تا دایره که روی هم قرار گرفتن ببینن تساوی. اگر دو دایره جدا از هم دیگه باشن بس تباینه. اگر یه دایره بزرگ دایره کوچکتر رو احاطه کرده باشه، به طوری که دایره کوچک جزئی از اون دایره بزرگ قرار بگیره و دایره بزرگ بازم محیط دیگری داره که غیر از این دایره کوچکتر باشه، به این میگه عموم و خصوص مطلق. و اگر در بخشی هم دیگر رو قطع کرده باشن، یعنی وجه اشتراک، این نگاه کنید بین این دوتا دایره که هم دیگر رو قطع کردن این میشه وجه اشتراکشون، اما اون مابقی دیگه وجه های افتراقه، به میگه عموم و خصوص منوج. اساسا بین سفید و لباس اون وسطی میشه لباس سفید، دیگه مابقی میشه سفید غیر لباس و لباس غیر سفید، که اینا وجه های افتراق از هم دیگه هستن که به حمد الله این بحث به اتمام رسید. اما بریم درس ششم ببینیم ما باید چگونه تعریف کنیم. آقایون، مجهولاتی که انسان داره دو دسته هستن. یه موقع مجهول توی چیستی یک شیعه، یه شیعه رو نمیدونه چیه، ذاتیاتش رو نمیدونه، جنس و فصلش رو نمیدونه، بگی فضای عرضیاتش براش حل نشده، مثلا نمیفهمه یک شیعه یعنی چی، هنو انسان براش روشن نیست. مل انسان، انسان چیست؟ خب یه موقع این نمونه مجهول داره، یه موقع مجهولش مجهول نسبته، مثلا علم به طرفین داره، علم به زید داره، علم به قائم داره، اما علم به قیام زید نداره. این اساسا تو فضای تصدیق دیگه مطرح میشه. حالا بخش اول که علم به چیستی نداره، وقتی علم به چیستی نداره یعنی تصور نداره، چون تصور اون فهم و ادراک شما از یک شی در ذهن بود، شما هنوز اون فهمه براتون حاصل نشده، اون چیستیش براتون حل نشده. اساسا علم منطق بخش اول اون میپردازه به جواب از همین سوال، میپردازه به روشی که با اون روش میتونید چیستی یک شی رو برای خودتون معلوم کنید، درست بود؟ مشخص کن این چیستیش چیه. چون گفتیم اساسا مجهولات انسان یا در دایره عدم وجود تصور یا در دامنه عدم وجود تصدیق هست، به همین خاطر بخش اول ما به روش ارائه تصور میپردازیم که همون در اصل اینه که روش ارائه تعریفه. خود علم منطق چیزی رو تعریف نمیکنه. خود علم منطق به ما روشی یاد میده که به واسطه اون روش میتونیم اشیا رو تعریف کنیم. دقیقاً با اون روش اون چیستی رو، جواب از اون چیستی رو بدیم. اگر کسی سوال پرسید اون شیء چیست، بتونیم به واسطه اون جواب بدیم. به همین خاطر درس ششم یه عنوان گذاشتن تعریف، یعنی مجهول رو ما چگونه مشخص کنیم. رسالت منطقی در بحث تعریف، علم منطق به عنوان دانش روش صحیح تفکر، چون ما درست فکر کردن رو یاد میداد، برای گذر درست و انتقال کامیاب انسان، که انسان به کام برسد یعنی به نتیجه برسد، از مجموع معلومات به مجهولات، یعنی از مجموع معلوماتش بره سراغ، بر حال وقتی مواجه با مجهول شد بره سراغ معلوماتش تو ذهنش و به واسطه اون معلومات مجهول رو روشن کنه، موظف به ارائه توصیه‌هایی در زمینه، بله در همه زمینه‌های کنجکاوی او است. با تمام زمینه‌ها رو ما بتونیم جواب بدیم. به یک سری توصیه میاره که حالا چگونه با جواب داده بشه. پرسش از چیستی. یه موقع شما وقتی مواجه با مجهول شده اول سوال می‌پرسی که این چیه؟ دوم هستی. سوال دوم اینه که اینی که چیستیش رو تعریف کردی وجودم داره واقعاً؟ یه وجود نداره، هست یا نیست، و چرایی یک پدیده، چرا این خصوصیت رو داره، چرا اونجور هست، چرا اینجور هست، اساسا اینها ما بتونیم جواب بدیم. اما بخش این بخش کتاب دنبال جواب از سؤال اوله که ما چیستی رو چگونه جواب بدیم. در بخش منطق تصورات و در بحث تعریف، منطقی تنها به تبیین روش صحیح جستجوی پاسخ پرسش از چیستی اشیا می‌پردازه. یعنی برحال وظیفه تعریف، رسالت تعریف در علم منطق این است که ماهیت مجهول رو روشن کنه. ماهیت مصدر جعلی، انشاءالله در منطق مزخرف بهش میپردازیم، در اصل بوده ما هو، یعنی چیست. دقیقا همین بحث چیستی رو مطرح میکنه. ماهیت اون چیستی رو بیان میکنه و در اینجا برای ما چیستی مجهوله و ما با تعریف میخوایم اون چیستی رو روشن کنیم. در این مسیر هرگز خود عهده‌دار تعریف امور مختلف نمی شود. چرا؟ چون منطق یه علمه که به قوانین کلی می پردازه. اگر بخواد هر مجهولی رو خودش، رسالت منطقی این باشه که بخواد هر مجهول رو روشن بکنه، این برحال از دامنه کلیت خارج میشه و نمیتونه خادم علوم در تمام مسائل قرار بگیره و خیلی دامنه، شاید بگیم دامنه بی‌نهایت پیدا میکنه. هر مجهولی که برای انسان پیش میاد هی دامنه منطق هم بهش افزوده میشه، در حالی که اینجور نیست. چرا که رسالت منطقی تنها ارائه روش درست تعریف است. منطقی فقط باید بتونه روش درست رو یاد بده، اما اصل تعریف کردن هر کسی با کسی دیگه فرق میکنه، هر ملتی آیینی با دیگری فرق میکنه. تعریف و تبیین چیستی اشیا اساساً با موضوع و هدف منطق بیگانه است. اگر بخواد مثلا شروع کنه یه شیء رو تعریف کنه با هدف منطقی جور در نمیاد، چون منطقی اساساً میخواد یه سری ضوابط کلی رو ارائه بده، اینا دیگه از دامنه کلیت خارج میشه. خب فهمیده شد تا اینجا؟ حالا بریم تعریف رو ببینیم چیه و بخش های تعریف چی هستن، اقسام تعریف، بخش های تعریفی. خب اما معنای تعریف، تعریف عبارت است از روشن کردن تصور مجهول به وسیله مفاهیم و تصورهای معلوم موجود در ذهن. شما یک ادراکی از یک شی رو نداری، میری سراغ معلوماتت، به واسطه اون معلومات، معلومات همسنخ رو کنار هم دیگه قرار میدید و یک ادراکی نسبت به او برات حاصل میشه، میفهمی که اون چیه، اون شیه چیست. نگاه کنید، فضای حکمدهی برای فضای بعد از این مسئله است. شما باید در مرحله اولی که مواجه میشید با اون مشکل اینه که بدون اون چیه. وقتی مواجه شدی با این مجهول، اولین سوالی که ارائه میدی که اون چیست. درست؟ انسان است، حیوان است، از عالم مجردات است مثل فرشتگان و ارواح، یا از غیر مجردات است. اینا رو باید برای ما روشن کنه. و این تعریف در علم منطق دقیقاً دنبال بیان همین کار است، روشن کردن تصور مجهول به واسطه مفاهیم و تصورهای معلوم، به واسطه اونا میایم روشن میکنیم. تصوری را که میخواهیم تعریف کنیم، آقا این دو بخش ما داریم، یه معرف داریم یه معرف داریم، این اصطلاحات دیگه از همینجا مسلط بشید. معرف به اون کلمه میگیم که میخوایم تعریفش کنیم. مثلا میگیم الانسان، مل انسان، یه نفر برای سوال پیش اومده مل انسان، انسان چیست، میخوایم جواب بدیم بهش. این انسان میشه معرف. میگیم الانسان و حیوان و ناطقان، انسان حیوان ناطقیست. این حیوان ناطق که اساساً ماهیت انسان رو بیان میکنه، چیستی انسان رو بیان میکنه، میشه معرف، تعریف کننده. تصوری را که میخواهیم تعریف کنیم معرف به فتح را مینامند. تصوری را که موجب شناخت و تعریف یک شی میشود معرف. یعنی اون معلوماتی که شما کنار همدیگه چیدی و به واسطه اون میخواید اینو روشن بکنی، از اون تعبیر به معرف میکنن، به کسر را. مثلا وقتی تعریف انسان مورد نظر است و آن را به حیوان ناطق تعریف میکنیم، انسان معرف و حیوان ناطق معرف نامیده میشود. این هم دو بخشش. خب حالا ببینیم منطقی از تعریف چه غرض و چه هدفی رو دنبال میکنه. اساسا وقتی منطقی روش درست تعریف رو ارائه میده به ما، دو تا هدف رو دنبال میکنه. یک، میخواد یه تصوری واضح و درست و صحیح از معرف به ما بده. یعنی شما اگه میخواید تصور درستی بهش برسید، داشته باشید، یه سری روش‌هایی رو انشاءالله در علم منطق میخونیم، اگر اون روش‌ها رو طی بکنید به این نتیجه میرسید. میتونی یه شناختی و هم شناخت درست، یه تصور درست نسبت به اون معرفه داشته باشی. دوم، اگر شما اون معرف رو خوب بشناسید، به تبع این معرف بر حال معرف شما از معرف‌های دیگه جدا میشه، دیگه تداخل ایجاد نمیشه، ابهام ایجاد نمیشه که ندونید ماهیت این چه فرقی با ماهیت دیگری داره. پس غرض از تعریف، مقصود اصلی از تعریف دو هدف اساسی است: یک، ارائه تصوری واضح و صحیح از معرف، یعنی تصور واضح و درست به شما میده که معرف رو بدون چیه، کاملا روشنش میکنه. دوم، جدا کردن معرف از غیر آن به صورت تام و کامل. معرف از غیرش جدا میشه، چنون جدا شدن به صورت تام و کامل، یعنی اگر انسان رو درست تعریف کردید، طبق موازین منطقی تعریف کردید، دیگه انسان با فرس مصادیقشون تداخل پیدا نمی کنن، ابهام تو تعریف پیدا نمی کنن. برای شناخت ماهیتشون، ماهیت انسان با ماهیت فرس تداخل پیدا نمی کنه. دقیقا انسان از غیر انسان به تمامه جدا میشه. خب بگم از این سن. تعریف صحیح باید این دو هدف و یا حداقل هدف دوم رو تأمین کنه. حداقل اینه که بتونیم یک شی رو از شی دیگه جدا بکنیم. ممکنه یه موقع، دقت کنید اینجا به من، ممکنه یه موقع تعریف به عرض باشه، نتونه دقیقا ماهیت یک شی رو از ماهیت دیگری جدا بکنه، اما خب حداقل تداخل پیش نمیاد، یه جوری که تفکیک میشه، معرف و معرف‌های دیگه دوچار اشتباه نمیشیم باش. یا اون تعریف‌هایی که در کتب ارائه میدن، این تعریف‌هایی که در کتب ارائه میدن بعضی از اشکال به نظر میاد که اشکال صحیح نیست اصلا، غایت یعنی اشکال با توجه به غایت اون اشکال صحیح نیست. چجوری؟ اگر بخواید تعریف، یه نفر در کتاب یک علمی رو، یک چیزی رو تعریف میکنه، یک قضیه رو تعریف میکنه برای ما، بعد اون معرفی رو که برای ما تعریف کرده، اگر بخوایم بیاین به دقت عقلیه نگاه کنیم، آقا شما جنست جوره، فصل اون جوره، از عرض استفاده کردی، حالا عرض خاص بوده، عرض عام بوده، هر کدوم چه مشکل، چه مزیت و چه اشکالی داره، اینا رو به دقت عقلیه بخوایم دنبال بکنیم به غایت اشتباهی. چرا؟ چون هدف اینه که مصنف کتاب این بوده که یه صورتی از اون علم در ذهن شما ایجاد کنه، یعنی غرض دومو داره. غرض دوم که جداسازی معرف از غیر معرف بوده رو به شما ارائه داده، اما حالا به دقت عقلی اگر بخوای تعریف رو توی چارچوب و موازین خودش بسنجی، بله قطعا یه سری اشکالاتی بهش وارد میشه. خب اینم از این مسئله. انشاءالله تو جلسه آینده باید قوانین و ضوابط منطقی رو بخونیم، طبق چه قانون، طبق چه ضابطه‌ای ما میتونیم به حال یک معرفی رو تعریف کنیم، و بعد انواع تعریف رو بدونیم چیه، بهترین نوع تعریف چیه، تعریف حدی چیه، تعریف رسمی چیه. انشاءالله اینا هم جلسه بعد بهش میپردازیم، در کنارش با ارزیابی های جلسه قبلم، یعنی درست قبلم حل کنیم انشاءالله. خب و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.